أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن لفظ الشهادة جاء في اللغة بمعنى ما يعم العلم الحضوري باصطلاح المناطق والفلاسفة، والعلم الحسي في مقابل العلم الحدسي. ويشهد لذلك آيات القرآن في جاءت بكلا المعنيين، ولكن في اصطلاح الفقه يكون المقصود المعنى المقصود من لفظ الشهادة هو العلم الحسي الحاصل بإحدى الحواس الخمس، و في مقابل العلم الحدسي. ويدل على هذا المعنى بعض الروايات بالصراحة وتقدم ذكرها، ومن هنا إطلاق كلمات الأصحاب في قولهم يعتبر في الشهادة يكون بالعلم اليقيني القطعي. يحمل إطلاق كلامهم على العلم اليقيني القطعي الحسي الحاصل بالحس، لا مطلق العلم اليقيني كما يوهمه عبارة وكلام الشيخ الأنصاري. ومحمل هذه الإطلاقات هذا المعنى. ثم يقع الكلام في شرائط الشاهد من الشروط المعتبرة في الشاهد البلوغ. لا خلاف بين الأصحاب في عدم قبول شهادة غير البالغ عشرًا، السبي غير البالغ عشرًا، هذا مما اتفق عليه الأصحاب ولا خلاف بينهم، واعترف بهذا الاتفاق غير واحد من فقهائنا. وإنما الكلام في السبي البالغ عشرًا إلى قبل حد البلوغ والتكليف. والمشهور في هذه السورة أيضًا عدم قبول شهادته، المشهور بين الأصحاب في هذه السورة عدم قبول شهادته، في مقابل المشهور قالوا بقبول شهادته في الجملة. وعلى أي حال أصل قبول شهادة السبي البالغ عشرًا يعني بعد ما بلغ عشرًا إلى قبل البلوغ، هذا مشهور بين الأصحاب، یعنی اصل و عدم قبول شهادته، عدم قبول شهادته الا فی الجراح والقتل، فقال به جماعت من الاصحاب. و على ای حال لا اجماع فی المقام، حتی فی الجراح والقتل لا اجماع فی البین على قبول شهادت السبی البالغ عشرًا. فالعمده فی المقام النصوص، و هی يعني نصوص السنة نصوص الروايات، يعني على طائفتين، فاستدل لاعتبار البلوغ الشرعي يعني البلوغ إلى حد التكليف في قبول شهادة شهادة السبي بآيات من الكتاب وبنصوص عند كتاب، كقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. استدلوا بذلك بأن لفظ الرجل وضع في اللغة معنا الانسان الرجل الكامل يعني البالغ حد التكليف. وايضا استدل لذلك بقوله تعالى المستضعفين الا المستضعفين من الرجال والبلدان، يعني بقرينة المقابلة بين الرجال والبلدان. قالوا الرجال في هذه الآية جاء بمعنى المقابل للسبي الذي يعبر عنه بالولد، ونوقش في هذه الآية لأنه بالقرينة، ولكن الآية الأولى استدلوا به لذلك. والسيد الخوئي لا في هذا البحث، في كتاب الطهارة استشكل على الاستشهاد، يعني على خروج السبي عن عنوان الرجل، وقال السبي المراهق يطلق عليه عنوان الرجل عرفا، وأيضا عنوان المؤمن يطلق على السبي. على أي حال استدل بهذه الآيات لاعتبار البلوغ الشرعي. وأما الروايات فهي على طائفتين متخالفتين، طائفة منها دلت على اعتبار قبول شهادة السبي، وطائفة على البالغ عشرا. ولابد من ملاحظة العمدة في المقام هي النصوص، فإلا لا إجماع في البين، والشهرة لا حجية له لها. هذا إجمال الكلام. تفصيل إن همجو که دیروز عرض کردیم، البته تعبیر به حضوری حسی مسامحی است و بهتر تعبیر بهتر این است که بگیم که لفظ شهادت در لغت به معنای حضره هست، کما اینکه آیه را عرض کردیم خدمت شما که در اون آیه و من شهد منکم و شهره گفتن حضره، و این حضور در اینجا به معنای همون علم حسی هست، به عین، به چشم و سایر حواس. ولیکن در قرآن لفظ شهده به معنای علم حضوری و همون اصطلاح فلاسفه آمده است، یقینا مثل آیه شریفه ان الله على كل شيء شهید، بدون تردید علم ذات مقدس حق به همه اشیاء و همون علم حضوری است که در منطق و فلسفه میگیم. و همچنین شهد الله انه لا اله الا الله و اولو العلم و الملائکه و اولو العلم، خب این شهده هم شهادت شهود ذات مقدس حق علم حضوری است و هم ملائکه، یعنی وجودات روحانیین که در تعبیر شده از در روایات به اونها به روحانیین، روحانیون در روایات مقصود وجودات ملکوتی هستند مثل ملائکه و روح. خب اینها هم علمشون چی هست؟ آقا به حضور هست، علم حضوری هست، چون حواس پنجگانه ما که ندارن که. و ایزن کذالک لفظ شهده و شهادت در قرآن مجید به همین معنای شهادت حسی هم آمده است. خب این آیات به دو معنا هر دو اطلاق شده. اگر کسی بخواد بگه مشترک لفظی، نه این درست نیست، همون مشترک معنوی میشد، یعنی به اصطلاح علم مقسمش میشد. این علم تارتن به معنای حضوری به معنای خاص هست که در همون منطقه و فلسفه گفته میشد، و اخرى به معنای همین بفرمایید که حضوری حسی هست. منتها میتونیم بین این علم، البته عامه، حتی حضوری، حتی حصولی هم شامل میشد، حتی غیر حسی هم شامل میشد، این جامعه هست، ولی بین این دو، یعنی بین حضوری یا حضوری اون معنا به معنای حسی عینی، مثلا میتونیم آیا جامعی فرض بکنیم به اصطلاح؟ و این نیست، حرف درستیه که ما بخوایم بگیم که هر دو حضوری هن، منتاش اون حضوری به معنای خاصه، این حضوری بالحسه. توجه فرمودید؟ خب بالاخره کسی که حس میکند چیزی رو میبیند، خب این در محضرشه و حس میکنه به حواس خمس، این چی است؟ آقا در محضرشه، به یک نحوی میشد ازش تعبیر حضوری کرد. بگیم که آقا جامعش همون حضوریه، نه اون حضوری مصطلح در مناطق و فلسفه، یعنی العلم بالحضور، به کون المعلومه فی محضر الکیتیاغا العالم، ای به این معنا. خب قطعا هم اینجوره، علوم حدسی اینجور نیست که اون معلوم در محضرش باشد که بالمعاینه، ارتفاعات هم همین بالمعاینه میگن، یعنی که وجود عینیش حاضر باشد دیگه در اینجا دیگه. الایالن عام، اما در اصطلاح فقه خصوص همین علم حسی هست در مقابل حدسی. این یک نکته هست. نکته بله بله
شهودی که در فقه کاری داره بس شهود به حواس و به مفکر است، به ان یکون معلوم مشهودن عند شاهد و حاضرن و منتبعن فی نفسه به حیث لا یقبل تردید و خلاف.
بله بله. خب علایالن این عبارت یک جاش نقص دارد، لفظ مفکره درست نیست، مفکره اصلا خارج از قضیه حس هست، فقط باید حس باشد. اون دیروز گفتیم دیگه، وقتی که حس باشد، حس ظاهری باشد، قابلیت احتمال خلاف دیگه در چی آقا؟ نیست احتمال متنابه خلاف، که خطای در حس بسیار بسیار چی است آقا؟ نادره. خطای در فکر البته زیاده، ولی خطای در حس چی است آقا؟ نادره. تو چیز بدیهی هم باشد که هیچ کس هم اختلاف نداشته باشد، باز اون خارج از این علوم از شهادت باب قضا هست. یعنی به علم بدیهی هم اگر استدلال بکند، عقل بدیهی هم اگر حکم بکند، معذالک در باب شهادت این نفس شهادت بهش اطلاق نمیشد و ادله و نصوص شهادت هم ازش چی هست آقا؟ منصرفه. در هر حال علم وصفی هم لازم نیست بگید، نوعی از علم، توجه فرمودید که عبارت باشد از همون علم چی آقا؟ حسی.
اگر قرار شد علم حضوری باشه به نمایشون فرمودید،
بله بله،
لازم نیست این شخص یقین بالمن اخذ در نفسش به این قضیه داشته
باشه. بله دیگه، از حس که
صاحب،
بله بله. نه آقا، علم حسی گفتیم، علم حسی منفک از یقین و قطع چی آقا؟ نیست. نه اینکه یقین رو اخذ بکنیم، نه، علم حسی، علمی که ناشی از حواس پنجگانه باشد، این دیگه خودش از یقین جدا چی آقا نیست. ولذا اطلاق کلمات اصحابی هم که گفتن که در شهادت علم یقینی قطعی معتبر هست، اونا محمول به همین علم چی هست؟ حاصل از طریق چی هست آقا؟ حسه. و اطلاق کلام شیخ انصاری هم که اینجا دارد اعلم ان مقتضى الاصل المستفاد در جزوه شما هست من الادلة الاربعه هو عدم و جواز شهاده الا مع العلم القطعی بالمشهود به هذا مما لا اشکال فی ولا ریب یعتری انما الاشکال بل الخلاف فی جواز شهاده استنادن الى امور غیر علمیه نسبه الشارع. این ایشون این رو در مقابل ظنیه قرار داد. میخوام بگیم این تقابل درست نیست، توجه فرمودید، این تقابل به خاطر اینکه اگر این تقابل باشد، هر چی که مفید علم قطعی باشد باید چی باشد آقا؟ حجت باشد، چون اونم داخل در ظنی چی آقا؟ نیست دیگه، اونم ظنی نیست. علم بدیهی عقلی خب اونم داخل در ظنی نمیشه، ظنی نمیشه. قطعا شما وقتی که اثبات میکنه توحید رو، آیا ظن با این دارید؟ قطعا باید مفید قطع و یقین باشد. علم بدیهی قطعی قطع هست، یقین هست، باید این حسی باشد. مقصود ایشون هم همینه، از زیل کلام ایشون شاید همین رو بشه استفاده کرد. علایالن کلماتی هم که اطلاق دارد در کلمات اصحاب، علم یقینی قطعی گفتن، مقصودشون این است که میخوام بگن که نباید ظنی باشد، اون رو نظر دارن، نه اینکه این علم قطعی یقینی مقصودشون مطلق باشد، اهم از غیر حسی. نه، این رو میخوان بگن که آقا علم غیر قطعی در باب شهادت حجیت چی آقا؟ ندارد. این فل جمله مقصودشونه، نه اینکه علم قطعی یقینی مطلقا چی باشه آقا؟ حجت باشه. مقصود شیخ هم این باید باشه، حمله بر این معنا میشه. بله، در باب زنون که زن قوی باشد عقلاء عالم بشه اتکا بکنن، در باب بله در دادگاه ها، در شهادت ها ظن قوی باشد، ولی شعر نه، فقط باید از حس باشد و حتی ظنی رو مطلقا حجت نمیدونن دیگه. بله، هم اتفاق هست، همین این دو روایت هست و روایات دیگری که در خلال بحث میاد، نص و فتوا متفقه، در بقیه در خدمت شما هستیم بعدن انشاءالله. بله بفرمید.
اگر در بحث شهد شاهد من بنی اسرائیل.
بله بله.
میگم بچه بوده ایشون استثناء میشه از این بحث.
خب اون در ادیان سابقه بوده، حالا این دلیل برای این نیست که اینجا امضا بشه. وقتی که ما در شرع خودمون دلیل داریم که نص داریم در مورد سبی دیگه اینا مأخوذه. التفات فرمودید بله، ما اینجا داریم به کتاب استدلال میکنیم، به نصوص استدلال میکنیم، به اتفاق استدلال میکنیم، اینا کافیه. بله وقتی که نص داریم برخلاف، یعنی اون هم میشه در اون دین. التفات فرمودید بله، هر جایی که آیه داشته باشد از ادیان سالفه، اگر چنانچه نص شرعی ما برخلافش باشد، اون هم میشه در این که بر همون ادیان سالفه بوده. اتفاق فرمودی قاعده این هست. بله
شهادت مستلح هم نبود،
ما دید اماره
بیان کرد.
علا ای حالین ما رو فرض میگیریم، علا افرس که اونجا معنی شهادت مستلح هم باشد و آیه داشت روشن هم باشد و تأیید هم داشته باشد، مادامیست که نص برخلاف چی آقا نباشه، خب اینجا داریم نصوص استدلال میکنیم. از میگه نصوص دیگه عرض بکنم خدمت شما که با این بیان معلوم شد که دوران شهادت به علم حسی هست، نه مطلق علم یقینی قطعی. بله کما این که به بعضی از آلات هم حاصل میشد، یعنی این علم حسی رو دارم عرض میکنم، اما علم حسی گاهی به حواس پنجگانه هست و اخرى به طریق آلات هست، به معونه آلات باشد منافات با حسی هم ندارد. به معونه آلات آقا به دو قسم قابل تقسیم هست، یکی این که مستند به حس نمیشد، حس شخص، مثل چی؟ مثل دستگاه های آزمایشگاهی. بعضی از دستگاه آزمایشگاهی که خب از طریق آزمایش در آزمایشگاه ها ممکنه علم حاصل بشد برای طبیب، توجه فهم؟ برای قاضی اگه علم حاصل بشد، که علم قاضی خودش چی دارد آقا؟ موضوعیت دارد. ولی اگر چنانچه برای شاهد علم حاصل بشد کفایت چی نمی کند؟ برای چی آقا؟ برای شهاده. بله از طریق دستگاه آزمایشگاهی نمی شد. بله مثل عینک یا دوربین، حتی تلسکوپی که مثلا به اون معنا که عرفن بگن با این آلت دیده او، یعنی با چشم ببیند، منتاش اون بزرگ بکند یک چیزی رو، مثلا میکروسکوپی چیزی بزرگ بکند اون میکروب رو، اون فلان رو که از چشم عادی نتونه ببینه، ولی بالاخره با اون دستگاه بالاخره این چشم میبینه، یعنی آخرش مستند به چی میشه آقا؟ به حس میشه. این کافیه، این رو قیاس نکنید به مسئله رؤیت به عین مسلحه. با اونجا ما دلیل دیگری آوردیم، گفتیم اصلا در خود هلال عکس شده است که باید به چشم عادی عموم مردم دیده بشه، تا دیده نشد اصلا هلال به او اطلاق چی آقا نمیشود. اون در بحث جا خودشونو گفتیم، ولی اینجا الان که باز شهادت حسیه، هر جا که عرفان مستند به حس بشه، حالا بواسطه او بلا واسطه، به طریق آله باشد یا غیر آله، بالاخره اینجا مستند به چی میشه آقا؟ حس میشه.
در
اثر
دوربین چی که فیلم برداری میشه، فیلم رو بعدن شاهد ببینه،
اون کافی نیست. اون نمیگن که شاهد به حس دیده ماجرا رو، عکسش دیده. این حس باید خود اون مشهود و به اون، اونی که بهش شهادت داده، اون به حس بشد. اون الان حس نشده، التفات فرمودید اون صورتش حس شده، عکسش حس شده، این کفایت نمی کند. حالا ادله شهادت که میاییم انشاءالله، اینا همه نصوص ظهور دارد در این که خود اون چرا که انسان به شهادت میداد، اون باید چی بشد آقا؟ محسوس بشد یا به چشم یا به سایر حواس. بله تا اینجا این بحث هست و میرسیم سر مسئله صفات شهود. اگر تا اینجا اگر بزرگواران نکته‌ای دارید که مطرح بکنید قابل استفاده باشه در این جمع بفرمایید.
اصلا در عدم خطای حس دیگه
و البته که همینه، اصل در این است که انسان، اصل بر خطا انسان نیست، الاصل انسان مفتور علی الالتفات، الالتفات مفتور فطری انسان هست، فلذا در موارد احتمال اشتباه این اصل اصالت ذکر و اصالت الالتفات این در افعال انسان حاکم هست. التفات فرمودید؟ بله. خب
علم قاضی هم از اینی که حسی و حسی باشه درست؟
بله.
جهت علم خود قاضی هم از حسی و حسی.
بله بله، اون علم قاضی گفتن علم به ما انه علم حجت است، اون در دلیلش وارد شده، موضع حجتش علمه، نه علم حاصل از خصوص طریق حس. بله. منتاش باید متعارف باشد، به دلیل عقلی و اینا نه، در همونجا گفتیم که علم حاصل از اسباب چی باشه آقا؟ متعارفه عادیه باشد.
این فیلم برداری که تر صحنه قطع فیلم برداری بشه، این به دلیل شاهد نمیخوره، به دلیل قاضی میخوره. اگه علم برای قاضی بیاره
همینطوری که میفرمایید، بالاخره از اسباب متعارفه. اگه از داره کلاغ پریدن یعنی از داره خواب مثلا علم بدا بکنه، اینا اعتبار ندارد. ولی اگه از اسباب متعارفه ای که برای عموم مردم علم حاصل میشد، حالا ولی اینکه از بیانه شرعی هم چی آقا نباشد، از طریق حس خودش هم چی آقا نباشه، حسی یعنی مقصود حس خود اون معلومش مستقیمش نباشه، بالاخره کافی دیگه علم موضوعیت داره.
اگه مثلا شرایطی باشه که به طور عادتاً مثلا اون زمانی که این قتل دیدن خیلی هوا گرم بود،
بله بله،
تلفونه که مثلا سر ظهر بوده،
بله.
خب اگه میتونه مثلا با هیچ خوشتو ندیده، با اینکه روزو ندیده،
بله. اگر چنانچه خود کیفیت شهادت به گونه ای باشد که هر مستمعی شک بکند در درست دیدن او و در معرض خطاب باشد، به گونه ای که مظنون الخطا باشد، محتمل معتنابع خطا درش باشد، به خاطر اون کیفیت شهادتی که داده، اون قرائنی رو که گفته، اون خصوصیاتی رو که در حین شهود گفته، اون طبعا مانع این حصول علم از راه این حس میشد، التفات فرمودید. فلذا دیگه اون حسی که علم قطعی بیارد چی آقا؟ نمیشه. قرائن برخلاف باشد، قرائن عادی و متعارف، یعنی به گونه خصوصیات رو نقل بکند که هوا مه بوده، فلان بوده، به همدان بوده، خب هر کسی بگه خب این گونه اشتباهی دیده باشد. هر انسان عادی در اون وضعیت ممکن است که خطای در حس پیدا بکند، چیز عادی باشد. خب در چنین مواردی این ثمر این سوالشون خیلی خوبه. این که گفتن علم قطعی یقینی، فقها گفتن یعنی اون علم حسی که اون حسی که موجب چی بشه آقا؟ عرفاً موجب یقین بشد. اینطوری، نه اون حسی با شرایطی که عرفاً موجب یقین چی آقا؟ نشد. بله، شرایط خصوصیاتی رو این شاهد بگد که عرفاً بگن خب این ممکنه که اشتباه بکنه، در این شرایط یقینی نیست این حس درست دیده باشد یا درست لمس کرده باشد. اینجور خب چنین شرایطی باشد دیگه اون حس یقینی نمیشد. مقصود در باب شهادت اون حس متعارف است که موانع طبیعی برای حس نباشد، به گونه ای که جلوی علم یقینی علم حاصل از حس رو بگیرد. این حرف درستیه، بله، این مطلب درستیه. خوب گفتن، اینم تفسیر کلام فقها میشد که گفتن که علم یقینی قطعی گرچه مقصودشون حسی است، منتهاش اون علم حسی که به اصطلاح ظن حسی نباشد، چی باشد آقا؟ علم حسی باشه. بله، خب از صفات شهود یکیش بلوغ هست. فی الجمله عرض میکنیم که بلوغ در کلمات فقها به معنای همون حد تکلیف شرعی هست که ما در احکام السبی و در کتاب الاسره مفصل اونجا بحث کردیم و خلاصه حالا مبانی در حد بلوغ مختلف هست. در اون علامات بلوغ مشهور هم این است که سن به 14، یعنی 14 رو تمام بکند، دخول در 15 هم موضوعیت ندارد و اتمام 14 برای سبی کافی هست، کما این که برای سبیه هم اتمام 19 چی آقا کافی هست. خب این شرایط دیگری هم گفتن مثل احتلام، بله؟ تست، بله، 9 سالگی کافیه. اونجا هم باز اختلافه، در اونجا بعضی 13 سالگی گفتن، بعضی 7 سالگی گفتن، ولی مشهور همینه، نصوص هم همین دلالت دارد. خب حالا ما کار به بلوغ نداریم، ما میخوام بگیم که این بلوغی که شرط است، آیا قبل از بلوغ هم شهادت معتبره؟ چون محل اختلاف فقهاست. ما دون عشق کمتر از 10 سالگی رو اتفاق کردن بر عدم حجیت شهادت چی آقا؟ سبی و سبی هم فرق ندارد. ما دون عشق رو برای سبی، البته باز از شما عذر میخوام، بله سبی، بله اون سبیه که خودش عهد بلوغ رسیده دیگه و 9 سالگی، این اختلاف در همون سبی هست که مادون عشره. این نفی خلاف در کلمات غیر واحد فراوان از فقها هست، فقط یک بزرگوار از فقها اومده این عدم حجیت سبی غیر بالغ عشر رو به بعضی موارد اختصاص داده و برخی موارد تفصیل گذاشته در این عدم حجیت، توجه فرمودید؟ و الا غیر از این بزرگوار بقیه اتفاق کردن. عبارت در مسالک اصلا این رو تصریح کرده، هیچ تفصیلی نداده. در جواهر که دارد که خب اول البلوغ فلا تقبل شهادت السبی غیر الممیز، که خب معلومه غیر ممیز، این جای هیچ اختلافی نیست و جای بحث هم ندارد. مالم یسر مکلفن و قیل تقبل مطلقا اذا بلغ عشرن. از این که میگد قیل تقبل مطلقا اذا بلغ عشرن، یعنی این که در صورتی که بالغ عشر نباشد که انه متفق است که قبول چی آقا؟ نمیشه. در اون بالغ عشر هم اختلافه که آیا مطلقا قابل قبول هست شهادتش یا چی آقا؟ نه تفصیلا. حالا در خود غیر بالغ عشر هم عرض کردم مشهور تفصیل نیست، بعضی از فقها ها تفصیل دادن، ولی در مورد بالغ عشر این تفصیل جماعتی گفتن، نه اینکه یک نفر. بله این عبارت پس تقبل و مطلقا ادا بلغ عشرن، این قیل ادا بلغ عشرن، ببینید مطلقا میگه بابا متروکن، یعنی ادا بلغ عشرنش قبول شهادت مطلقش قول چی است آقا؟ متروکه. پس معلومه که غیر بالغ عشر دیگه چی است آقا؟ یقینیه عدم قبولش، ولی در مسالک تصریح کرده در این عبارتش، حالا میرسیم عبارت رو. بله طرف غیر واحد بعدم معرفت القائل بهی، که حتی بالغ عشر شهادتش، یعنی بالغ عشر بین 10 سال تا قبل از حد تکلیف، بعد توجه فرمودید بین از 10 تا بفرمایید که از خود 10 تا آخر 14 قبل از اینکه 14 تمام بشد، یعنی بله. بعد طرف غیر واحد بعدم به معرفت القائل بهی و این نسب الى شیخ فی النهایه، ایشون هم به نحو مجهول میگد، حالا باید فحص بکنن محققین فحص بشد که آیا نهایه چین عبارتی دارد یا ندارد. میگه نسبت داده شده به شیخ در نهایه که ایشون مطلقا قائل شد که شهادت سبی بالغ عشر چی است آقا؟ حجت. التفات فرمودی؟ بعد میگه که ولکنه وهمون، این نسبت وهمه، این نسبت رو هم چیکار کرد آقا؟ انکار کرده. خب این از کلام ایشون که ازش فهمیده میشد. بعد و همچنین در جواهر دارد که بل فی الکفایه، حالا این در صفحه 10 همین جواهر هست که عبارتش هست که بل فی الکفایه و علا کل حالن ففی المسالک انهو تقبلو انهو نقل جماعت منهم الشیخ فخر الدین، که چی؟ الاتفاق علا عدم قبول شهادت من دون العشر، اتفاق هست از فخر نام کرده مسالک، اتفاق هست بین اصحاب که من دون عشر، این غیر بالغ عشرن شهادتش قبول نیست، حتی فی الدم. حتی فی الدم در مقابل اون تفسیری است که اشاره کرده بودم که در غیر بالغ عشر بعضی تفسیر گذاشتن بین قتل و جراح و بین غیر اون. ایشون میگه حتی فی الدم هم ادعای فخرالدین ادعای اتفاق کرده که لا فرق بین قتل و جراح و بین چی آقا؟ غیر هما در عدم قبول شهادت سبی غیر البالغ عشرن. و انما الخلاف، بس خلافی نیست، انما الخلاف در کجاست آقا؟ انما الخلاف فی من زاد، زاد یعنی از چی آقا؟ از عشر. اندالک و ان کنا لم نتحققه، بلکه این خلاف رو ما نیافتیم در من زاد عن العشر، بل فی الکفایه ان الموجود فی الایضاح. ایضاح همون مال فخرالدین و فخرالمحققین که پسر علامه بوده هندی. ان من لم یبلغ العشر لا تقبل شهادته فی غیر القصاص والقتل والجراح اجماعا. البته در کفایه ایشون میگد که اینه کفایه، یعنی سبزواری از فخرالدین نقل میکند، یعنی فقیه سبزواری در کفایه از چی نقل میکنه آقا؟ از همون ایضاح نقل میکند که اون چی گفته؟ به این که من لم یبلغ العشر لا تقبل شهادته فی غیر القصاص والقتل والجراح اجماعا، که اجماع بر اینه که در غیر قصاص غیر بالغ عشر شهادتش جد ندارد. پس این تفسیر رو در غیر بالغش ایشون ازش نقل میکند. و ظاهرهم عدم الاجماع على ذلك في القتل والجر. اجازه بدید آقا، اجازه بدید. در غیر قتل و جراح میگه اجماع کردن بر چی آقا؟ بر عدم حجیت. در قتل و جراح درش اختلاف هست. و ظاهره، دقت کنید آقا، عدم الاجماع على ذلك في القتل والجر، ظاهرش نیست که در قتل و جر اجماعی وجود چی آقا نداره. بل فی الکفایه ان الموجود فی الایضاح ان من لم یبلغ العشر لا تقبل شهادته فی غیر القصاص والقتل والجراح اجماعا. این اجماعا میخوره به غیر قتل و جراح، یعنی در غیر قتل و جراح اون شهادتش قبول چی آقا نمیشه، که گفتیم دیگه چند بارم گفتیم. اما این افاده نمیکنه که در قتل و جراح قبول شهادتش چی است آقا؟ اجماعیه. این افاده نمیکنه. ولذا بله سب کنید دیگه. خب پس این الان ظاهرش اینه. خب اون وقت ظاهره عدم الاجماع علی ذلک فی القتل و جرم، همینی که گفتیم الان داره میگه، یعنی ظاهر این عبارت است که در قتل و جر چین اجماعی بر اعتبارش چی آقا نیست، یا بر عدم اعتبارش اجماع چی آقا نیست، یعنی اختلافی. خلاصه در قتل و جر در قبول شهادت صبی غیر بالغ اش چی است آقا؟ اختلافه. ایشون داره استظهار میکند از کلام ایزا، همینجوری هم هست، درست هم هست، چون اون اجماع رو کجا قرار داده؟ در غیر قتل و جر قرار داده اجماع و عدم حجیت رو. این اثبات نمی کند که پس اجماع هست بر اعتبار در مورد قتل و جر، کما اینکه اجماع بر عدمش هم قطعا چیکار میکنه آقا؟ نفی میکند در اینجا. بعد خب بعد دارد که ورو ما، پس خلاف اختلاف در کجا شد؟ اختلاف در زاد عشرن، در کمتر از عشر اتفاقه که شهادت صبی حجیت ندارد، مگر فقط فقیه سبزواری از ایضاح نقل میکند که ایشون تفصیلی گذاشته گفته که در غیر قتل و جر این اتفاق هست، اما در خود قتل و جر که انه ایشون انکار کرده که اتفاق باشد بر عدم حجیت، از غیر فخر هم کسی این قضیه رو نقل چی آقا نکرده. در هر حال این نقل از ایشون دیگه، و الا بقیه اتفاق کردن مطلقا گفتن حجیت نیست. این در به اصطلاح بفرمایید که غیر بالغ عشر در ریاض اینجور دارد، بل یظهر من التنقیح عدم الخلاف فی حیث جعل حیث حمل اطلاق بعد النصوص الدال على قبول شهادته على ما زاد على ما زاد على ما اذا بلغ عشرن، یعنی چون گفت قطعی است که غیر بالغ عشر شهادتش حجیت ندارد، اطلاق کلمات فقهایی که گفتن که به اصطلاح شهادت صبی حجته، او رو گفتن قطعا مقصود این اطلاق اونجاییست که مازاد عشرن باشد، بلغ عشرن باشد، چون قطعا در غیر بالغ عشر اتفاق است که حجت نیست. ادلا قائل به قبول حال دون العشر، چون قائل ندارد، ولیکن فی الکتب الثلاث المتقدمه که ایشون خوش اسم برده، المحکی و فیها الاجماع فی المسئله سابقه، حکیه الخلاف هنا عن ظاهر الخلاف و الاسکافی من دون تقیید بالعشر، که البته اینها هم به طور مطلق ادعای اجماع کردن. کی از خلاف اسکافی که گفتن کلن شهادت سبی حجیت چی آقا ندارد، که این هم عرض کردیم هم میشد بر چی آقا؟ بر مادون عشر. این اتفاق و این اجماع بر عدم حجیت شهادت سبی هم میشد بر چی آقا؟ بر مادون عشر، لوجدان الوجود الخلاف در مازاد عشر. بله خب، حاصل این است که محل خلاف در مازاد عشر، خلاف معتنابی در مادون عشر چی آقا؟ بر حجیتش نیست. مشهور بین اصحاب البته حتی در بالغ عشر هم بر عدم اعتباره، مشهور بر عدم اعتباره، الا مگر در جرح و قطع که در مسالک ایجور دارد. قد اختلف الاصحاب فی شهادت السبی بعد الاتفاق على عدم قبول شهادت غیر الممیز و نقل جماعت منهم الشیخ فخر الدین الاتفاق على عدم قبول شهادت من دون العشر. جماعتی میگه دای اتفاق کردن، منهم فخر الدین، بر عدم قبول شهادت من دون عشر. و الخلاف فی من زاد عن ذلک فالمشهور بینهم عدم و قبول شهادتی مطلقا الا فی الجرح و القطع. پس حاصل این است آقا که در سبی مطلقا حتی فی زاد من زاد عن العش اتفاق اجماعی وجود ندارد، نه بر عدم اعتبار و نه بر چی آقا؟ اعتبار. عمده ادله هست، به ادله‌ای که استدلال شده میمونه چی آقا؟ کتاب و سنت. اجماع که وجود ندارد، کتاب و سنت هست، شهرت هم که وجود ندارد، شهرت فتواییه، توجه فرمودید. از آیات همین آیه شریفه فاستشهدوا شهیدین من رجالکم که در این عباراتی که هست، مثلا خلیل دارد که هادار رجلون ای کاملون، وقتی که میگه هادار رجلون یعنی کاملون، مثلا ایجور. خب این حرف حرف درستی نیست، استشهاد به قول ایشون یک خدشه دارد. خدشه دارد این است که عرفاً میگن که مرد دیگه، مرد یعنی که عقلش کامله، نه اینکه حالا به حد بلوغ شرعی رسیده. بله حاضر رجلون میگه ای کاملون، این دیگه مرد شد، یعنی که کامل شده، یعنی از جهات عقل و درک و فلان اینا چی شده آقا؟ کامل شده. ممکن است که حالا یک حد بلوغی هم برسد به حد بلوغ شرعی، ولی واقعا اون فکر و اون هوش و اون ذکاوت و اینا رو نداشته باشد. عرف بهش نمیگه هزار رجلون، این مرد شد. یعنی این اطلاق خلیل همین اطلاق عرفی است که کنه مراد از این رجلون یعنی الکامل فی العقل و تدبیر. این آیا مقصود ایشون از کاملون یعنی این کس این است که مثلا به حد بلوغ رسیده؟ این مشکله. نمیخوام بگیم نه مطلقا، نه، ما باید احراز بکنیم که مراد خلیل از این کاملون خصوصی چی است آقا؟ بلوغه. این مشکله، چون در عرف میبینیم که از این تعبیر چنین اراده‌ای چی آقا؟ میشه. فلذا مشکلی که ما بخوام بگیم که مراد خلیل چی است آقا؟ این قاموس چی گفته؟ قاموس صریح گفته، تصریح کرده، دارد که الرجلو بله به ذم، یعنی نخون الرجل مثلا اینطوری، الرجل رجل یعنی که پیاده، پیاده رجل یعنی شخصی که پیاده هست. بله رجل کم دارد که اون آیه شریفه شیطان ندا میدهد که این رجل یعنی پیاده. خب الرجل بالذم معروف و انما هو لمن شب و احتلم، این کلام ایشون البته صریح. خب در مجان بحرین دادد که فی کتب کثیر من المحققین تقییده بالبالغ، یعنی رجل رو گفتن یعنی بالغ، میگن رجل یعنی السبی البالغ و هو اقرب و یعیده العرف. خب ایشون ترجیح میده الان کلمات اهل لغت رو یکم بیشتر باید فحص کرد، این فحصی که ما الان کردیم چندان کامل نیست، اون زمانی که ما واقعا کلمات اون اهل لغت قدیم رو اگر بتونیم فحص بکنیم، که مثلا در کتاب تهذیب اللغه ازهری ایشون از اقدمین آورده، از قبل از خلیل، بعد خلیل، از لیس ابن عرابی، ابل عباس و غیره آورده، این فحص بشد. اگر اکثر لغویین معاصر شارع، معاصر اوائل ائمه علیهم السلام یا قریب به این، اونها اکثرا گفتن که در رجع عقص شده، یعنی از سبیل البالغ درست میشه، ظهور میده، و الا ما به خود این آیه نمیتونیم استدلال بکنیم، چون این فرع بر این است که لفظ رجل در لغت معاصر وحی و قریب به عصر وحی این متبادر از او چی باشد آقا؟ همین از سبیل بالغ باشد. خب این مقداری جای تأمل دارد. و آیه دیگری هم آوردن که آیه شریفه و الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان، گفتن که خب معلومه که این رجال دیگه ولدان نیست، ولدان کی است آقا؟ ولد به سبی گفته میشد، پس از سبی مطلقا غیر الرجل این مقابله شده. این رو هم باز مشکل هست، چون لفظ رجل عند الاطلاق بدون قرینه محل کلام است، اینجا الان مقابله شده با ولدان، خب معلومه که اینجا مقصود از این رجل ولدان چی آقا نیست، بالقرینه هست. بفرمایید.
آیه شریفه نمیدون که در بحث رجال نصیب مما ترک الوالدان یا در سوره مواردان
این ربطی ندارد که در مقابل والدان هست، به رجال نصیبون بله رجال
والدان.
والدان یعنی پدر و مادر، چه ربطی دارد؟
رجال.
نه این ربطی ندارد آقا، دقت کنید، این چون در مقابل ولد هست، ولد من سبیس، معلومه که این رجل مقابل سبیه. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.